بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. در تنبیه اول بحث این بود که آیا حلیت اخذ خراج و مقاصه متوقف است بر اخذ سلطان یا نه؟ شیخ رضوان را تعالی علیه اول فرمودن عبارات اکثر بر کل اینطوره، بعد فرمودن نه، عده از عوام فرمودن لازم نیست اخذ سلطان، و از محقق ثانی نقل کرده اجماع رو، و ما توضیحش از کن دیگه تکرار نمیخواد بکنیم. قدمای اصحاب ما که فتاواشون عین نصوص بود و از روایات گرفته میشد، چون در یک روایت داره اذا اخذها و عزلها فلا بس، اینا فتواشون این بود. متأخرین چون رو قواعد و روی بحث‌های فنی وارد شدن، گفتن اخذ سلطان نکته‌ای نداره، اخذها یا لم یأخذها نکته‌ای نداره، و لذا مطلقاً این در حقیقت عرض کردیم این نحوه برخورد با فتاوای اصحاب با فقه شیعه دو نحوه برخورده، مثل شیخ، مثل صاحب جواهر، مثل حتی معاصر ما، مثل مرحوم آقای خویی، مثلا یه فتوا رو نقل میکنن، مثلا شیخ و دیار، مثلا کی گفته، البته مرحوم آقای خویی خیلی مقید به نقل اقوال نیست، خیلی اجمالی، مثلا قال شیخ و غیره، مثلا و جمله من الاصحاب، خیلی مقید به نقل عبارات خود، نه عبارات، حتی قائلش هم نیستن چه رسه به عبارات. و بعد میگن اینا استنادشون به این روایته، بعد میگن قال جماعتون که نه، اینا هم استنادشون به اینه. ما از که این مطلب اجمالا بد نیست، لیکن اینطور نیست که فقه شیعه به اصطلاح بی حساب و بی کتاب باشه، یه مراحل خاص داره، هم فقه اسلامی داره مراحل خاص خودشه که از زمان پیغمبر و اصل صحابه و تابعین و فقها ها شروع میشه و دارای روش خاص خودشه، و بعد هم خوب دقت بکنید حتی فقه های اهل سنت هم یک نواخ نیستن. مثلا فرض کن در شافعی ها، حالا غیر از این که رأی شافعی رو در قدیم و جدید می نویسن، قدیم یعنی وقتی در عراق بود، چون اول در حجاز بود بعد عراق، بعدم رفت به طرف مصر، ظاهرا فرار کرد محترمون از عراق به طرف در مصر رو جدید می نویسن. غیر از این، حالا این که رأی خود امامشونه که قدیم و جدید با هم اختلاف داره، غیر از این جهت هم مثلا قرنهای چهارم و پنجم و اینها دو طایفه مهم دارن، فقهای خراسانی دارن، فقهای بغدادی عراقی دارن، مثلا دو تیرن، مثلا شبیه زمان ما میگیم مدرسه نجف مدرسه قم، یه چیزی شبیه این. قرض به هر حال این مثلا در شافعی ها هست، در حنفی ها نیست، در احناف بیشتر رو شاگردای ابو حنیفه و حتی خود ابو حنیفه، حتی دارن که مثلا ابو حنیفه اینطور گفت شاگردش محمد، اون دیگه از بس که تکرار میکنم به محمد اکتفا میکنم، مرادشون محمد ابن حسن شیبانی، و بهی قال محمد یعنی شیبانی، از شاگردای معروف ابو حنیفه، یا قال ابو یوسف از شاگرد. خوب دقت بکنید در میان احناف مشکل ندارن که رأی ابو حنیفه رو بیارن، رأی شاگردش هم بیارن که مخالفشه. این در شیعه نیست ها، اینا گاهی اوقات متاسفانه مثلا یک سنی که حنفی این وقتی میاد وارد عالم ما میشه میخواد همینجور تفسیر بکنه، مثلا بگه قال امام صادق اینطور ولیکن قال زراره اینطور قال محمد مسلم، این در فقه ما کلن وجود نداره، چین چیزی در فقه ما نیست. میگم یک مشکلاتی پیدا شده که ما در یک جبر فقهی خاصی وارد میشیم، کلمات احناف رو یک جور میفهمیم، حنابله رو یک جور میفهمیم، مثل خودم میفهمن، این اینطور نیست، هر کدومشون داره یک محیط خاص خودشونه. پس یک مطلبی در کل فقه اسلامی مطرحه که طبیعتاً از زمان پیغمبر چه به لحاظ کتاب در درجه اول در زمان پیغمبر و چه به لحاظ سنت، عرضم کردیم سنن پیغمبر رو هم حتی گفتیم چجوری جمع آوری شد، چون اون چه که الان در کتب اهل سنت و عنوان سنت یا حتی در روایات ما از سنت و کذا مطرح میشه، اینا اگه دقت بکنید در زمان پیغمبر یک مقدارش به عنوان سنت قولی است، یک مقدارش هم به عنوان سنت کتبی نوشته شده. حتی بنده سوا در خلال بحث ها مجموعه کتابت ها را هم گفتیم چه کسانی در زمان پیغمبر یا بعد از ایشان، چون بعض از کتابت ها با یک واسطه بعد از پیغمبره، اما اینا فی ما بعد بین اهل سنت قداست پیدا کرد. چند دفعه عرض کردیم که وقتی عمر ابن عبدالعزیز چون در شام بود نوشت به مدینه که سنن پیغمبر رو جمع بکنید و قال ان یک امر ان یکتبه اون شخص سنن عمره، که گفتم بعضا اشتباه کردن سنن عمر، خیال کردن این عمره، اصلا عمر سنن نداره، این سنن عمره، این عمره از دخترای از طایفه انصار عمره بنت عبدالرحمن، این زن اصلا ربطی به عمر خود نداره، عمر معروف نداره، نه عمره، آقا سنن عمره، عمره بنت عبدالرحمن الانصاریه، این هم پیغمبر درک نکرده اشتباه نشه، عمره پیغمبر. یکی دیگه داریم محمد ابن ابی بکر ابن محمد ابن ابی بکر ابن حزم یا عمر ابن حزم، این پسر عمویه این خانومه، از یه خاندانن این دوتا مرد و زن، اما اون یکی سننش از پیغمبره، محمد ابن ابی بکر ابن عمر ابن حزم یا ابی بکر ابن محمد اسمش، و او موجود بوده سنن او، عرض کردم یکی از مصادر مهم سنن همون کتاب اون شخصه، اما اون از پیغمبره اشتباه نشه، و حتی تا زمان امام صادق در خاندان حزم انصاری حفظ می شده. ما یه روایت صحیحه داریم که امام به یکی از اصحاب می فرماییم برو خاندان عمرو بن حزم یک صحیفه ای لهم صحیفتان رسول الله فلان دیار، نمیدونم دیه موزه هست جائفه هست چیه، که از دیار رو نگاه بکن اونجا پیغمبر چی فرمودن. میگه رفتم گفتم آقا مثلا گفته فل موزه از سلس، قال ابو عبدالله نعم صحیح، همین درسته. در از این کتاب تا زمان امام، این یکی از مصادر ببینید تشریع اسلامی سنن رو از این گرفت. غیر از این، این که امام صادق هم اسم برده و تاییدم این قسمتش، نمیخوام بگم کلش رو، و بعضی از مباحثی هم که بین مسلمان ها اختلاف شده عرض کردیم، در حقیقت ریشش به این کتاب برمیگرده که فعلا نمیخوام وارد این بحثا بشم، فقط چون خیلی اهمیت داره هی میگم، برای اینکه یواش یواش به فکر گفته اینا یکی یکی جمع بشه تنقیح بشه. یکی از کتاب هایی که به عنوان سنن النبی مطرح بود کتابی است که دختر عموی این شخص نوشته، عمرو بنت عبدالرحمن الانصاریه، اما این جزء صحابیات نیست، این تمامش رو از عایشه گرفته، این سننی رو که این فقط کتابت بود، مهمش این بود که به صورت مکتوب بود، شفاهی نبود، این سنن مکتوب رو کلن از عایشه گرفته. یا مثلا اون وهب بن منبه برادر عبدالله بن منبه، حال اسمش رو، اینم سنن داره، اینم بعدها نقلش کردن نوشتنش و اختلافی هم شد بین خود اهل سنت، تو روایات ما اسم این نیامده، این هم سنن داره از پیغمبر، لکن این هم صحابی نبوده، به نظرم 444 تا 449 تا حدیثه کلا، این رو از ابو هریره عن النبی، این نوشتاریه، از صحابه اون چی که نوشتاریه معروفشون بود کتاب عبدالله پسر عمرو عاصه که خودش اسمش گذاشته از صحیفة البیضاء، کتاب امیر المؤمنین سلام الله علیه، از صحیفة الجامعه، از صحیفة الجامعه رو امیر المؤمنین در روایات ما داره که این روایت رو کتبها علیون من فلق من رسول الله من فلق فی، من یه وقتی برای که از این ادبای مدینه گفتم خیلی خوش شد دفتر در بود نوشت با خیلی تعبیر، فلق فلق یعنی باز کردن، فلق یعنی از میان دولب پیغمبر، فیه در اینجا معنی دهانه در حال جره به اصطلاح، کتبه ها من فلق فیه، فیه یعنی زبان پیغمبر، از میان دولب پیغمبر، این اسمش از صحیفت الجامعه است. البته اهل سنت رو این حساسیت نشون ندادن، یه چیز مختصری نقل کن که علی بن ابی طالب از رسول الله نوشته، اساس نداره حرفون، اما صحیفه بیضا رو دارن، اون مال عبدالله، حالا من چون واقعا اینا رو یکم توضیح میدیم بعد اینکه میگم یه فکر بشه جمع بشه. پس بنابراین یه مجموعه ای از آیات و بعد سنن پیغمبر رو به صورت مکتوب، این سنن مکتوبی که بعد جمع کردن، می‌خواستم اون نکتهش خدمتتون عرض بکنم، اخیراً باز یک منابع دیگر اون سنت هم گفتم، هر وقتی یک مقدار از منابع میگه، اینا منابع متعددن غیر از منابع قولی، سمعت رسول الله یقول، این دو تا منبع و منبع سومی که در اهل سنت روش حساب کردن در روایات ما، ممکنه امام صادق فتواشو گفته باشن اما به این عنوان روش حساب نشده، همونیست که ما الان در کتب اصول تقریر میگیم، قول النبی و فعل و تقریر. و تقریر در روایات عامه به اینه کنا فی زمان رسول نفعل و کذا، از صحابه نقل شده، چون اون امر رسول الله به صحابه هم مثلا بگه فعل تو کذا فبلغ ذلک رسول فلم یقل شیئا، گاهی فرد عمل کرده. این رو ما به این صورت نداریم. خوب دقت، من میخوام خوب دقت بشه کجاها ما با اونا اختلاف داریم که ریشه هاشو دارم میگم. این نحوه تقریر رو ما از ائمه علیهم السلام نداریم که مثلا امام صادق کان از صحابه فی زمان رسول یفعلون کذا. حالا ممکنه یک جای برای تایید مطلب به عنوان جدلن احتجاج علی السنه ذکر شده باشه، اما این متعارف در فقه ما نیست، اما متعارف در فقه اهل سنت داره. همین زیارت قبر برای نساء برای قبور، چون مشهورشون الان اجازه نمیدن، بقیه هم که از مینه زنها را اجازه ورود به مقبره نمیدن. اینا دو تا روایت دارن از پیغمبر، یه روایت دارن که پیغمبر نهی کرد نساء را، یه روایت داره که از زنان پیغمبر ما زیارت میکردیم کلا نزور. خود اهل سنت این تصور نشه به خاطر بقیه، بعضی وقتا میگن به خاطر بقیه یا به خاطر مثلا زنهای شیعه، نه این نیست. این در همین مناطق سنی نشینان هم همینطوره، زنها رو قبرستان راه نمیدن، اون فتوایی که دارن مشهورشون تقریبا اینه. در غیر بقیه هم همینطوره، اختصاص به اون نداره. در کشور اسلامی سنی به خاطر اون روایتی که از رسول الله نهی کردن زنها رو از حضور در مقبره، اون راه نمیدن. این ربطی به بقی و مثلا تشیع و وهابیگری نداره، این عالم تسننه. و سرش هم اینه، یکیش فعله یکیش قوله. اینم خودش یه بحثیست بین اهل سنت که اگر یک جا فعلی بود یک جا قولی بود در بین صحابه کدوم یکی رو، باز بین صحابه فعل تو داله که فیزن یا کن نانفعل یا فعل ناظر آمدن مفسر رو راجع به تقریر بحث کردن. ما تو کتب اصولمون داریم بحث تقریر، اما اون تفصیلی که تأثیر گذاره در فقه در اهل سنته، چون از صحابه زیاد دارن کنا نفعل و فی زمان رسول الله کذا.
تقریر در اصطلاح ما چیه؟
همونه امام پیش حضرت صادق مطلبی رو که امام ساکت بشن قبول بکن. پیش ما بیشتر تقریر رفته رو ائمه علیهم السلام، تقریر پیش اونها بیشتر رفته رو رسول الله به طریق صحابه. این ظرافت ها رو حفظ بکنید چون اینا خیلی مهم. ما الان دنیای اسلام باز شده، خواهی نخواهی با فقهای اهل سنت رو برو میشیم، خواهی نه با این تفکرات رو باید کاملا مسلط باشیم که فکر اینها، فقه اینها، ترتیب کار اینها اینطور. ولذا عرض کردیم باز فقهای ما، فقهای شیعه یک روش خاصی دارن که هیچ کدوم از ما ندارن. یکیش همین انتقال فتاوا، نصوص به فتاوا. سنیا چین عهدی رو ندارن. من عرض کردم از حدود سال 250 زمان امام هادی تقریبا، شاید هم بشه گفت حدود سال 200 مثلا زمان حضرت رضا، یواش یواش اصحاب ما آمدن روایات رو منتقل کردن به شکل فتوا. این مرحله ای در فقه ماست، اهل سنت ندارن. اصلا اهل سنت چه مرحله ای ندارن، هیچ کدومشون ندارن. احتمالاً بعضی از همین کتاب فقه الرضا احتمالاً اصلش از اونجا باشه، مال شلمقالی نباشه. حال دیگه این توضیحاش بزنیم وقت دیگه، ما به حد کافی از بحث خارج شده بیدن، خیلی از بحث خارج شده. این مطلب بود. البته این مرحله تقریباً میشه که از سالهای 250 شروع شد تا سالهای 420 و اینا زمان شیخ طوسی. طبعاً بر اثر گذشت زمان تعدیل‌هایی داره. مثلا شما رساله مقنع شیخ صدوق نگاه کنیم، فقط روایته. لذا گاهی هم شکل کتاب شکل فقهی نیست، این یک نص با اون یکی خیلی نمیسازه. اما مقنع شیخ مفید همین مبناست اما شکل فقهی گرفته، کمی تعدیلش کردن. ریشه یکیه، اشتباه نشه، تفکر یکیه اما تعدیل شده دیگه. بعدها که شیخ طوسی مبسوطه نوشته، بعدها که مثل سید مرتضی که مخالف اصلا حجیت خبر شد، اصلا فتوا رو برد عالم دیگری، و بعد ابن ادریس اینا که آمدن بعدها، تا محقق. محقق تقریبا سرچشمه یک تعدیل در کل فقه شیعه است. در درجه اول فتاوای منصوص رو جمع کرده. شاید من دو سه جا روایت دیدم که در فتواش در کتاب محقق نیامده، خود اون رو من گم کردم ببینم کجا هست، اما میدونم روایت دیدم. و ایشان فقه منصوص رو جمع کرده از فقه تفریعی، هم اون تفریعی که تقریبا مقبول است و قابل تفریعه، مثلا از فرض کن کتاب مبسوط شیخ اگر 10,000 تا فتوای تفریعی داشته باشه، حدود مثلا 800 تا 900 تاش آورده، همه فتواش رو نقل نکرده، یه مقدار زیادی هم از فقه تفریعی بهش اضافه کرده. این شرایط خیلی قشنگه انصافا، شرایط خیلی کتاب فوق العاده است انصافا، خیلی فقیه مسلطیه که الان هم اگه در زمان ما احتیاج داریم به یه فقیه اینجوری کاملا مسلط، یعنی کاملا مثلا ما عرض کردیم در خلال بحث ها کتاب دائم الاسلام نشون میده که این مرد ملایی است دیگه، هم به لحاظ حدیث خیلی موفقه. میخوام بگم ایشون اسماعیلی است، از قاضی قضات اسماعیلی است، بلکه ایشان قانونگذار اصلی اسماعیلی هاست. تا همین الان که این لحظه خدمت هستم، اسماعیلی هایی که تقید دارن مثل بحره، همین کتاب فقط دائم الاسلام، کتاب دیگه هم ندارن. اصلا دائم الاسلام یک جوریست که قبلیاش هم اسماعیلی نیستن، این خیلی مهمه، یعنی از مصادر ما گرفته مصادر، چون ندارن اصلا. ما این من چند دفعه عرض کردم، ما در میان روات حدیث و کسانی که حدیث نوشتن یک نفر نداریم که گفته باشن اسماعیلیان، یک نفر جز همین دائم الاسلام که قایم بعد دیگه این قرن 4 361-63 وفاتش، ما یک نفر در کل کتب رجال زیدی داریم و واقفی فتحی سنی عامی همینجور داریم، ماشاءالله الحمدلله مذاهب مختلفه داریم. مخصوصا یک کتابی هست مال یک نفر مال هند آمده در طب و اینا بوده، در با امام رضا بحث کرده اینا، که نجاشی هم اسمش خیلی هم عجیبه، از نجاشی توجه نکه که این شخص احتمال جزو بت پرستان هند باشه، اسمش رو توی همین رجال خودشون آوردن. به هر حال احتمالاً میگه حالا بت پرست هم داریم، اما اسماعیلی نداریم. ما یک نفر در کل رجال ما، یک نفر که گفته شده باشه این شخص اسماعیلی است با این اوصاف نداریم، خود اونام ندارن. این خیلی مهمه، دقت میکنه، یعنی ایشون در اوائل قرن 4 ایشون این کتاب رو نوشت بر اساس روایات ما، چون در رساله ایزاهش هم مصادر ما رو کاملا اسم برده، از خودشون چیزی ندارن. اما انصافا مرد موفقی است، یه هم روایت رو خوب انتخاب کرده، طبعا نه اینکه هر روایتی که ایشان نقل کرده الان پیش ما موجوده، روایتی نقل کرده که الان پیش ما موجود نیست، هر روایتی هم که نقل کرده صحیح نیست پیش ما صحیح، اما ملاست، یعنی با اختیارش. بعدم عرض کردم یه جوری یک دور فقه نوشته که از روایات باشه، یک خیلی مهمه و با عنوان روبین آن جعفر مروبین آن کذا، دو تقریبا به درد اداره جامعه بخوره، این خیلی به نظر من نکته مهمه در دائم الاسلام اینه. حالا ما در شیعه در طول زمان همچی کتابی نداریم، یه دوره کتابی که فقط فقه باشه، داره توش یه جای اضافی یا داره که مثلا سألت الامام المعز امام چهارم از ائمه فاطمی ها که ایشان در زمان ایشان بوده، اما خیلی عجیبه. و این کتاب دستور عمل حکومت فاطمی ها در مصر، 230 سال تقریبا فاطمی ها در مصر حکومت کردن، که این کتاب دستور عمل اونهاست. این خیلی به نظر من این مرد ملاییه، با اینکه احادیث ندارن، عرض کردم اینا فاقد احادیثن و اهل حدیث نیست، ندارن اصلا کلن حدیثی که به درد اینا بخوره، با تمام این احوال این کتاب رو نوشته و به سنخی و جانب فقهیش هم انصافا مرد فقیهیه در حد خودش. خیلی عرض کنم اینو وقتی میبین فقیه، نه مثل فقهای ما، نه مثل مرحوم کلینی، ایشون از نظر زمانی بین کلینی و بین صدوقه. خود یکی از این اسماعیلی ها دعاتشون داییشون بود، دایی یک فرقهشون پیش من میگفت این زمان عبیدالله مهدی نوشته، فکر نمی کنم عبیدالله مهدی 297، این خودش متوفای 361 یا 63، خیلی بعید میدونم مثلا ایشان 60 سال 63 4 سال قبل از فوتش این کتاب نوشته باشه، خیلی بعیده، خیلی مگر مرادش 310 اینا باشه الا اول آمدن فوت. این به من اینجور میگفت، فکر نمی کنم راست باشه، فکر میکنم اشتباه کرد. الان کیف ماکان این کتاب از این جهت امتیاز داره، این کاملا مذاهب رو و فرق اسلامی رو و آثار رو که دارن کاملا دقت بشه. مرحومه، حالا از این بحث خارج شدیم برگردیم بحث خودمون، مرحوم شیخ توز انصاری، ما بحث ما این بود، من اینه که گفتم شیخ انصاری مثل روشی که الان هم متعارفه آقای خوی هم همینطور مثلا عده از اصحاب گفتن عقص معتبر، عده گفتن عقص هم معتبر نیست. ما آمدیم اینو تحلیل تاریخی دادیم، عرض کردیم قدمای اصحاب چون توی روایت آمده امکان اخذها و عزلها، قدمای اصحاب تقیید به عرض زدن، متأخرین اصحاب به قول خودشون فقه الحدیث کردن، گفت حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی، آمدن گفتن نه درسته توی این روایت اخذ آمده، اخذ در اینجا خصوصیت نداره، این فقه الحدیثه. دقت کردید؟ اینا گفتن رو قواعد فرق نمیکنه، مهم این است که یک نفری خراجی یا زکاتی رو به سلطان داد، این حلال ما بگیریم. ببینید میخواد سلطان عقص کرده باشه هنوز یا عقص قبل از عقص حواله کسی رو، این حلال ما بگیریم. وقت مرحوم شیخ متعرض یک فرع دیگه شدن در باب مساقات که و ظاهر من الاصحاب، من دیروز عرض کردم چون نوشته اصحاب مثل شیخ مفید این با تو روایت باشه، دیروز هم روایتی پیدا نکردم، امروز هم صبح این دو باب مزارع و مساقات این در یک باب واحده، امروز هم من پیدا نکردم، به ذهن من هست شاید در جای دیگه آمده باید نگاه بکنم. برام عرض کردم اصحاب ما در باب مساقات گفتن خراج زمین بر مالک، در باب مساقات، مساقات از سقیه یعنی آب دادن، اگر آب دادن به عهده کارگر شد بناشون به اینه که بقیه امور در اختیار مالکه، یعنی زمین از مالکه، درخت از مالکه، آب از مالکه، اگر سلطان آمد مالیات گرفت عوارض زمین اینم از مالکه، اون میوهی که حاصل میشه بین هما، مگر اینکه شرط بکنه. ما عرض کردیم خب این ممکن است بگیم این شرط درست نیست چون مخالف مقتضای عقده، چون چند تا معامله هستن که در یک ریاض با هم شریکن، در باب مضاربه میگن اگر شرط کرد که ضرر بر عهده عامل باشه اینجا هم باز درست نیست، اصولا عامل در اگر ضرری، چون عامل کار خودشی کرده، فرض کنیم با یک کسی شما مضاربه کردین که کتاب بیاره بفروشه، آورد و فروخت، تصادفا بازار به هم خورده بود، کتابها ارزان فروخته شد، میگن عامل حق خودش رو میگیره، ضرر به عامل نمیاد، اینجا اگه سود نکردن ضرر نمیاد، حتی اگر شرط بکنه. البته عرض کردم عده از علما شرط فعل رو قبول کردن، شرط نتیجه رو قبول نمی‌کنن، چون بحث برمیگرده به حقیقت این دو تا شرط، کارا در روایات ما اثری از این دو تا شرط هست، این کلام مال اهل سنت اساسا، شرط فرق بین شرط نتیجه، نظر نتیجه، نظر فعل، شرط نتیجه، شرط فعل، حالا دیگه وارد اون بحث نمیشه. در اینجا در باب مساقات گفتن اگر شرط کرد اشکال نداره، یعنی اگر شرط کرد که مالیات رو تو هم بده با هم میریم، یعنی مالیاتی که آمد از هر دو کم بشه، این هم گفتن اگر شرط کرد. ایشون مرحوم شیخ میخواد بگن از این فتوا چنین معلوم میشه که لولا شرط اصلا حلاله، با شرط یعنی اساسا به عهده مالکه، دادن پول حلال است و به عهده. استظهار شیخ اجمالا بد نیست، حالا خیلی صریح شاد نباشه اما اجمال، اما اصل این مطلب، حالا شیخ از ظاهر اصحاب اینا، اصل این مطلب که عرض کردیم این تقریبا اگر عبارتی رو از شهید اول در حاشیه قواعد نقل کردن در حاشیه ارشاد مزن، من چون ارشاد رو دارم اما یک جه بود کتاب دور از دست دست بود نگاه نکردم، از حاشیه ارشاد غایت المراد فی حاشیه الارشاد مطلبی رو از شهید، احتمالاً اولین کسی که این شرط رو گفته که اخذ لازم نیست شهید اول باشه. میگه درسته در روایات اخذها و عزلها داره، اما اگه دقت بکنیم این مفهوم نداره، خوب دقت بکنیم این مفهوم نداره. اون وقت ما یه توضیحی دادیم که مرحوم سیدم آورده بود، اون توضیح این بوده، توضیح فنی عرض کردیم، اگر ما باشیم و با مراجعه به ظواهر روایات و ظواهر این عهود، ظاهرا در باب مساقات چون شأن کارگر فقط سقیه آب دادنه، بقیه امور به عهده اون نیست، زمین هست، آب هست، درخت هست، کود هست، سم هست، سمی که به درخت میزنه، این به عهده اون نیست، از این قبیل هم هست عوارضی که میان میگیرن، این هم به عهده اون نیست. حالا توجیه ما برای این کار چیه؟ برای اینکه ما عرض کردیم العقود تابعتون للقصود، مراد اینه هر عقدی یک مقصودی داره، هر عقدی یک حقیقت عرفی، حقیقت اعتباری در وعا اعتبار داره، تبر اون حقیقت اعتباریش فرق میکنه. تعابیر رو که به کار، تعبیر رو که میخواییم به کار ببرین مطابق با همون قصد باشه. خوب دقت، این علاقه تابعتون القصور روایت نیست، اصلش رو اهل سنت گفتن مراد اینه، بد معنا شده. مثلا شما اگر در عقد زوجیت چه بدونیم، چون بعض روایت این نمایشتری ها به عقل از سمن عرضم کردیم، اولین کسی که تعبیر کرده که عوض مهر عوضه شیخ در مفسوطه، در روایت ما نیومده که مهر عوض، بعد از شیخ به احترام شیخ دیگه اینجا افتاد. البته متأخرین عوض او کل عوض اینم اضافه کردن. آیا واقعا عقد ازدواج یک نوع معاوضه است بین مهر و زن؟ اگر عقد ازدواج این باشه، خب به تو هم میشه بگه، بگه به تو که نفسی، بگه از اولش تو که نفسی، بگه به تو که نفسی. درست؟ این نکته چیه؟ نکته فنیش، نکته فنیش این است که ما اول باید شرح بدیم حقیقت عقد ازدواج چیه. خوب دقت بکنیم، وقتی حقیقت عقد ازدواج روشن شد، باید لفظی رو مناسب با اون حقیقت به کار بریم. دقت میکنیم، اگر حقیقت عقد ازدواج خود خرید و فروش باشه، ملک تو که، من نمیدونم فضل به تو که، آجر تو که، آجر تو که نفسی، اگر عقد متعه حقیقتش ایجار باشه، آجر تو که نفسی لیوم مثلا. اما عرض کردیم شواهد نشون میده، شواهد عرفی هم همینه، عقد ازدواج برای ایجاد علقه زوجیت، علقه زوجیت بین طرفینه، علقه زوجیت بین طرفین، این حقیقت عقد ازدواج، توش معاوضه نیست. ولذا کرارن هم عرض کردم تا این مباحث، چون نکات مهمی است من زیاد تکرار میکنم. مهر هم از روایات، مهر نه یک جایی در باب متعه داره، مهر هم در روایات اهل بیت ماهیتاً ماهیت شرط داره. اصلا مهر رکن عقد نیست، شرطه، چون در روایات داره که متعه درست نیست الا به شرط معلوم الا اجل معلوم، این شرط در اینجا مراد مهره. پس ماهیت مهر نه عوض است نه کل عوض که در عبارات اصحاب ما آمده، ماهیت مهر شرطه، یک شرطی است که میشه. و باز کرارن عرض کردیم این شرط هم قید داره، باید تو عقد ازدواج باشه، خارج عقد نمیشه، از طرف زن هم باشه. مردم میتونه شرط کنه یک پولی بهش بده، اما این مهر نیست، آثار مهر نداره. اگر مرد گفت من عقد میکنم به شرطی که، ببخشید زن بده، این مهر مال مرده، زن گفت من یک پولی بهت بدم، این جزء مهر نیست. من زوجش تو که به شرطی این که اینقدرم من به شما مثلا یه زمینی دارم به شما بدم، حالا غیر از مهری که باید مرد بپردازه، شرط ضمن عقده. خوب دقت کنید، اگر طلاق داد قبل از دخول این نصف نمیشه، اینایی که مهر نیستن تنصیف نمیشن، خصوص مهر تنصیف میشه. مثلا گفت اگر زوجش تو که نفسی به شرطی که پدر من یا پدر تو فلان مبلغ بده، این که پدر بده این مهر نیست، اونی که شوهر بده مهره، این که یک فرد اجنبی بده، اینی که زن بده، الی آخره دیگه من نمیخوام، بقیه فروع هم خودتون حساب بکنید. اینا یک نکات فنی است که باید حساب بشه. پس در هر عقدی اون نکته فنیش باید حساب بشه، اون مقصود اون عقد باید حساب بشه. مثلا شما در بیع هدفتون انتقال ذات ملکه، اما در اجاره انتقال منافع ملکه، اما در فرض کنین آریه انتقال انتفاع به عینه. انتفاع یک نوع حقی است که به شما میده که از این استفاده کنید. شما در آریه منافع مال خودتونه، میخواییم برین سفر، خانتون رو به یک نفر آریه میدیم، میگین 6 ماه دست تو باشه آریه تن. حالا از ماه دوم کسی میاد قسم میکنه، بعد 4 ماه مثلا 3 ماه خونه رو قسم میکنه، بعد برمیاد دادگاه، بالاخره اجرت خونه رو از این قاصب میگیرن. این اجرت به کی میرسه؟ به مالک یا این کسی که 6 ماه دست اونه مستعیر بسه؟ این اجرت به مالک برمیگرده، اجرت منافع، پولی که در ازاء منافع. چرا؟ چون مستعیر فقط حق انتفاع داره، اشتباه نشه، حق انتفاع از نظر قانونی یک نسبتی بین مالک و ملکه، منافع یک خصلتی است که در خود ملکه، آثار عرفی که بر ملک بار میشه، منافع غیر از انتفاع. اینم که خب حالش معلومه، دقت بکن. نه من چرا این نکات رو میگم؟ چون در باب معاملات الان هم میدونید دنیای غرب خب یک باب وسیعی رو باز کرده که انشاءالله در اول بیان هم اشاره ای بهش میکنیم. اینا باید یکی یکی روشن بشه، یعنی تمام اینها. اون نه النبی عن القرار هم یه مقدارش مال همینه. شما یه معامله ای که میکنید، البته نه النبی عن القرار رو خصوص مثلا ذکر عوضه این گرفت، لیکن در واقع عامه، معامله قراری انجام ندید، یعنی معامله ای که توش جهل باشه، خدعه باشه، خطر باشه، چون قرار سه جور معنا شده، جهلم شده، خدعه هم شده، خطرم شده. خطر یعنی دعوا درست میکنه، میگه من گفتم به تو که نفسی، مرادم تزویج بود مثلا، این اختلاف آور رو میگه نه مراد این نبود، من با مثال عرض میکنم. آجر تو که نفسی، میگه من مرادم عقد مطعه بود، گفتم، میگه نه تو آجر تو که نفسی میخوای بیا تو خونه من کار بکنیم، این عقد مطعه توش نبوده. پس ببینید نه النبی عن القرار، یکی از سنن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، خوب دقت بکنید، یکی از سنن پیغمبر که این سنن نسبت شارحی با کتاب داره، چون در کتاب آمده تجارتن انتراز، این به ذهن میاد که هر ترازی باشه کافیه. پیغمبر میخوام بگن نه، ترازی هم داشتین، اگر غرر بود درست نیست. خب این ظرافت ها رو داره. اونی که در دنیای اسلام ملاحظه سنن و کتاب شده و هنوز هم میشه علمای اهل سنت و غیره و یا روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اون نکته فنیش اینه که خدا فرمود تجارتن انتراز، چون انشالله میاد مرحوم در بیع مجهول، مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی گفت درسته، چون ترازی باشه درسته، این ملتفت نشده. ترازی درست در قرآن هست، این که میگه نه النبی، این جزء سنن پیغمبر به این معنا بوده که اصولا سنن شارح کتابه هم. پس شما اگر میگه آقا من یه چیزی هست، میگن تخم مرغ شانسی، میگن چی بهش میگن، ما راضی هستیم، این مجهول طرفین راضی هستیم، تجارت انتراب چون در خریدم در برو اینا، میگن مثلا اینا مشکلش روشن شد. مشکل این کار چیه؟ این وقتی پیغمبر فرمود نه النبی عن الغرر، این ترازه قرآن دیگه به قرآن رجوع نکنید، نگید من معامله اینه که اصحاب ما هم مشهور فتوا دادن، درست هم هست معامله مشهور، بلکه حقیقتا نه النبی عن الغرر. مرحوم آقای ناینی یه حرف خوبی داره، میگه این سه تا معنایی که برای غرر تو ذکر کردن، جهل است و خدعه است و خطر، ایشون میگه این سه تا معنا طولی هم، ابتداعا انسان جاهله، جهل منشأ خدعه میشه، نیرنگ و فریب از جهل انسانه، مخدوعیت انسان و خادعیت از جهله، بعد از خدعه هم خطره، در سر دعوا درست میشه. پس این سه معنا نگیم نه النبی عن القرار، یا به معنای جهل، یا به معنای خطر، یا معنای خدعه، به هر سه معنا هست نه النبی عن القرار، چون این سه معنا طولی هستن، ابتداعا جهله، یترتب علیه الخدعه، و یترتب علیه الخطر، دعوا بین دو طرف درست میشه، میگه من اراده این کردم، میگه من اراده این کردم. پس پیغمبر برای حل قصه فرمودن معاملاتتون باید کاملا واضح باشه، همه عوضین معامله واضح باشه، خود عقد واضح باشه، زن بگه آجر تو که مثلا شهرن نفسی بکدا، این بگه بعد من مرادم عقد منقطع بود، مرد میگه نه مرادت این بود که خدمتگذاری تو خونه بکنی، به سلام رو فارسی ما کلفتی بکنی تو خونه، مراد خدمت در منزل بود، خب طبعا اختلاف درست میکنه دیگه. اینه که خوب دقت بکنید، ما این مسئله رو در کل معاملات، چون یواش یواش تو بحث بی وارد میشیم، این رو زیاد روش تاکید میکنیم، حقیقت مقصود از یک معامله ابتداعا باید روشن بشه، دو لفظ مناسب او هم باید آورده بشه، چون معامله یک نوع اعتباره، یک نوع امر انشایی اعتباری است، در وعای اعتبار میخواد پیدا بشه، لفظ باید اولا یک لفظ باید باشه، انشاءالله تو بحث معاتاد عرض میکنیم، لفظ باید باشه چون دلالت لفظ کاملا صریحه، دو باید صریح باشه کنایه نباشه، سه باید حقیقت باشه مجاز نباشه، چون تمام این شروط هر شرطیش به هم بخوره قرار میشه مشکل درست میکنه. اینا منشأ مشکل میشه. پیغمبر و انصافا هم ببینید بین الله انصافا یکی از قوانین بسیار روشنه از پیغمبر نقل شده که در دنیای فعلی هم تأثیر گذار، چون میدونید در دنیای سرمایه‌داری یه مقدار منابع مالی حرامی که جمع میشه از همین خدعه و نیرنگ و فریب و از همین بازی‌های شانسی و قمار و از این جور چیزاست، اینا تماما در یک عنوان جمع میشن، عنوان قرار. پیغمبر هدفشون بوده که همه کارها روشن باشه، واضح باشه، اختلاف ایجاد نکنه، جای ابهام نباشه، عرف عام به نحو صریح و واضح و روشن اون رو بفهمه. پس بنابراین برگردیم به اصل مطلب که دیروز گفتم رو تکمیلش بکنیم. در باب مساقات اون چه عقد واقع شده سقیه، یعنی آبیاری، طبیعتاً غیر از سقی به عهده مالکه، یعنی زمین، آب، درخت، کود، سم، مالیات زمین. اون با این قاعدتا اینطوره. پس طبق قاعده، طبق این عقد به سقی نباید بخوره مالیات، میخوره به مالک زمین. اما در باب مزارعه اگه نگاه بکنید، چون مزارعه هم یکی در اراضی خراجی بوده، در عراق بوده، یکی مطلق اراضی، مطلق اراضی، مالیاتی که سلطان میگرفته، ظاهرا مالیات هایی که گرفته میشه، رضا ما اسمش مقاسمه گذاشتیم. مالیات دو بخش بوده، یکیش به خاطر زمین بوده، یکیش به خاطر خود محصول بوده. اگر این رو در نظر بگیریم، عقد مزارعه این صلاحیت رو داره. خوب دقت کنید، این که در روایات مختلف آمده، عقد مزارعه این صلاحیت رو داره که مالیات گاهی بر عهده مالک باشه، گاهی بر عهده کارگر باشه، گاهی بر عهده هر دو باشه. اما عقد مساقات، چون نه مرحوم شیخ این مطلب فرمودن نه مرحوم سید، حالی به ذهن حقیر صاحب تفسیر رسیده، اما عقد مساقات طبیعتش اینه که به عهده مالک باشه. چرا؟ چون در عقد مساقات نظر رو سقیه، در عقد مضاربه نظر رو این است که زمین تنها، یا زمین و آب، یا زمین و آب و حیوان وسائل، یا زمین و آب و حیوان و بذر رو، یا زمین و آب و حیوان و بذر و خراج رو، اینو مالک بده، اون طرف فقط بکاره. یک نکته فرعی هم داره، فردا دیگه تمام شد، وقت تمام شد، فردا توضیح